بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما همکاران و دانشجویان بزرگوار. سال جدید رو خدمت شما همکاران عزیز تبریک عرض می کنم. امیدوارم امسال سالی همراه با شادی و موفقیت و شادکامی و تندرستی برای شما و خانواده های محترمتون باشه. خدا رو شاکرم از اینکه فرصتی پیش اومد تا مجدداً بتونیم در خدمت شما دانشجویان و همکاران عزیز باشیم و با توجه به شرایط پیش اومده چاره ای نیست غیر از اینکه مطالب و محتوای درسیمون رو ادامه بدیم تا انشالله ببینیم چه وضعیتی پیش میاد و با توجه به شرایط و موقعیت و اقتضائات تصمیمات لازم رو باید بگیریم. برای همه شما آرزوی توفیق دارم. امیدوارم در تمام ابعاد زندگیتون موفق باشید و به ناچار مجبور شدیم درسمون رو از طریق فایل صوتی در اختیار شما قرار بدیم تا شما دانشجویان بزرگوار بتونید محتوایی که برای این ترم هست انشالله به اتمام برسونید و نتیجه خوبی رو بگیرید. هرچند این نوع کلاس و ارائه درس کارایی و کیفیت و اثر بخشی لازم رو نداره، ولی چاره ای نیست، با ما در شرایط بحران قرار داریم و با توجه به این شرایط باید درسمون رو پیش ببریم. از شما دانشجویان بزرگوار درخواست دارم که موارد بهداشتی رو که اعلام میشه حتما رعایت کنید تا انشالله از این وضعیت هرچه زودتر خلاص و راحت بشیم و به کلاس و آموزشمون ادامه بدیم. خب، در جلسات گذشته که ما خدمت شما بودیم مباحثی رو در رابطه با درسمون ارائه دادیم، ولی به جهت اینکه مروری بشه مجدداً من یادآوری انجام میدم و به همین ترتیب انشالله درسمون رو ادامه میدیم. خب، درس ما در رابطه با برنامه ریزی درسی و اصول برنامه ریزی درسی و مبانی اون هست که انشالله سعی میکنم در یک فرصت کوتاه اینا رو خدمتتون ارائه بدم. قبل از اینکه با مفاهیم و موضوعات برنامه ریزی درسی آشنا بشیم، ابتدا لازمه که مفهوم برنامه ریزی رو بدونیم. همونطوری که در کلاس درس خدمت شما عرض کردم، برنامه ریزی یکی از مهمترین وظایف یک معلم یا دانشجو است. برنامه ریزی یعنی پیشبینی، یعنی آینده نگری، یعنی پلی بین زمان حال و زمان آینده. برنامه ریزی باعث میشه که انسانها زودتر و از مسیر درستر به هدف برسن و در راه رسیدن به هدف اتلاف انرژی و وقتشون کمتر بشه. بر همه شما و ما است که در زندگیمون با برنامه باشیم و با برنامه ریزی حرکت کنیم. انسانهای موفق، مثالهایی براتون سر کلاس عرض کردم، کسانی بودن که همیشه با برنامه بودن. میدونستن چه کاری رو در چه زمانی، چگونه، با چه داده هایی، با چه موقعیتی و انرژی هایی باید انجام بدن. برنامه ریزی باعث میشه که ما زودتر و راحتتر به هدفهایی که داریم برسیم. خب، این مفهوم برنامه ریزی بود که به طور خلاصه خدمت شما عرض کردم. اما برنامه ریزی گفتیم دو نوع است. یا برنامه ریزی برای آموزش است که به اون میگن برنامه ریزی آموزشی، و یا برنامه ریزی برای دروس و محتوای دروس است که به اون میگن برنامه ریزی درسی. من هر دوی این موضوع رو برای شما توضیح میدم و تفاوتها و وجوه اشتراکشون رو براتون عرض میکنم و بعدن درس ادامه میدم به مباحثی که در این واحد درسی برامون گذاشتم. خب، برنامه ریزی آموزشی چیست؟ همه شما و ما معلمین باید در نظام تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش همیشه برنامه ریزی آموزشی انجام بدیم. برنامه ریزی آموزشی کاربرد منظم روش‌های تحلیلی در مورد اجرای نظام آموزشی و هدف اونه. پس در برنامه ریزی آموزشی ما به دنبال به کار بردن روش‌های منظمی هستیم تا به هدف‌های نظام آموزشی برسیم. هدف برنامه ریزی آموزشی چیه؟ استقرار یک نظام آموزشی کارآمد. اگر برنامه ریزی آموزشی به درستی و با دقت انجام بشه، نظام آموزشیمون یک نظام آموزشی کارا و اثر بخشی خواهد بود. اگر شما میبینید که در نظام آموزشی کارایی کمه، دقت و سرعت کمه و کیفیت پایینه، این به معنی این است که برنامه ریزی آموزشی به درستی انجام نشده. خب این اولین تعریفی بود که از برنامه ریزی آموزشی خدمت شما عرض کردم. دومین تعریفی که از برنامه ریزی آموزشی میگیم برنامه ریزی آموزشی بیان کننده مجموعه کاملی از سیاست‌ها و خطمش‌های دولت در مورد نیازهای یادگیری همه مردم در همه سنین و شرایط مختلف است. چه این شرایط میخواد یا این موقعیت میخواد آموزش رسمی باشه چه آموزش غیر رسمی باشه. در این تعریف شما میبینید که برنامه ریزی آموزشی یک برنامه ریزی کلنگریست و یک برنامه کلیست که تمام اجزای برنامه آموزشی رو در بر میگیره و همچنین بلند مدت. این دومین تعریفیست که از برنامه ریزی آموزشی گفتیم که دوباره تکرار میکنم. برنامه ریزی آموزشی بیان کننده مجموعه کاملی از سیاست‌ها و خطمش‌های دولت در مورد نیازهای یادگیری همه مردم در سنین مختلف و در شرایط مختلف یادگیری است. خب این دو تا تعریف بود که ما از برنامه ریزی آموزشی گفتیم. برنامه ریزی آموزشی یه تعریف دیگه خدمتتون عرض می کنم. خدمات آموزشی برای رسیدن به اهداف آموزشی است. برنامه ریزی آموزشی خدمات آموزشی برای رسیدن به اهداف آموزشی است. پس مشخصه که کار برنامه ریزی آموزشی تحلیل نظامدار و منطقی مسائل و مشکلات آنی و آتی آموزش پرورش و تلاش برای رسیدن به این مشکلات است که ما معلمین باید در آموزش پرورش حتما از این نوع برنامه ریزی به درستی استفاده کنیم تا مشکلات آنی و آتی آموزش پرورش به راحتی حل بشه. خب تا الان 3 تعریف از برنامه ریزی آموزشی خدمتتون گفتیم. بعد از بحث برنامه ریزی آموزشی میریم به برنامه ریزی درسی. میخوام ببینیم برنامه ریزی درسی چیه؟ ببینید همکاران بزرگوار، ما اگر مدرسه رو به عنوان یک میدان مسابقه در نظر بگیریم و اون مقدار راهی که باید طی شود تا تا فرد به هدف برسد، این در مقوله برنامه ریزی درسی است. و یا راه و مسیری که برای رشد و تکامل دانش آموز طراحی می شود در مقوله برنامه ریزی درسی است. به عبارت دیگه، منظور از برنامه درسی راه و مسیری است و یا هر آنچه که برای تدریس و یادگیری لازم است در محدوده برنامه ریزی درسی قرار می گیرد. تعریف دیگه ای از برنامه ریزی درسی میگم، فعالیت های یاددهی، یادگیری به منظور تغییرات مطلوب در رفتار یادگیرنده و ارزشیابی از آنها. پس اون فعالیت هایی که معلمین و عوامل اجرایی آموزشی مدرسه انجام میدن تا تغییرات مطلوبی در رفتار یادگیرنده وجود بیاد و به راحتی بتونن از اونها ارزشیابی کنن، این میشه فعالیت‌های برنامه درسی. کلیه فرصت‌های یادگیری از طرف مدرسه نیز در محدوده برنامه درسی قرار میگیره. خب تا الان چند تا تعریف از برنامه درسی خدمتتون گفتم و افراد مختلفی اومدن از برنامه درسی و برنامه ریزی درسی مطالبی را عرض کردن. بعضی از متخصصان تعلیم و تربیت برنامه درسی رو به عنوان مجموعی از دروس یا برنامه برای تدریس در نظر گرفتن و عمدتاً اشاره می کنن به موضوعات و دروسی که در مدرسه تدریس می شود. این میشه یک تعریف از برنامه ریزی درسی. بعضی از متخصصین برنامه درسی رو به عنوان برنامه زمانی برای تدریس دروس تعریف کردن که بر اساس این دیدگاه اون جدول زمانی تدریس دروسی که در هفته توسط معلمان و مربیان اعلام میشه همون برنامه درسی است. بعضی از افراد و متخصصین برنامه درسی رو به عنوان فهرست رؤوس مطالب درسی تعریف کردند. این برداشت از برنامه درسی بیانگر مجموعه ای از سرفصل‌های رؤوس اصلی مطالب برای یک درس خاص می باشد که در معنای محدود میشه همون فهرست رؤوس مطالب درسی. بعضی دیگه از متخصصین برنامه درسی رو به عنوان فعالیت‌های فوق برنامه بیان کردن. برنامه درسی در این مفهوم لازمش از بین رفتن برنامه‌های سنتی و کم شدن فاصله بین فعالیت‌های کلاس و فوق برنامه است. در نتیجه برخی از مدارس به سازماندهی فعالیت‌هایی مثل عکاسی، مثل نمایش، مثل فیلمسازی، بازی‌های گروهی و غیره می‌پردازند که اینا میشه جزء فعالیت‌های فوق برنامه. بعضی از متخصصان برنامه درسی رو به عنوان طرح و نقشه که در آن فرصت‌های مناسب برای رسیدن به هدف‌های جزئی و کلی برای گروه یا مدارس مشخص شده طراحی می‌کنند و نام می‌برند. بعضی از متخصصان برنامه درسی رو به عنوان عاملی برای بازسازی اجتماعی بیان میکنن و تصور میشه که در این برنامه درسی مدرسه میتونه عاملی بشه برای تغییر در وضع موجود جامعه. برنامه درسی در این تعریف به عنوان عاملی برای بازسازی اجتماعی از طریق افزایش دانش و بهسازی ارزش‌های دانش آموزان به بهبود جامعه و مؤسسات فرهنگی کمک می‌کند. برخی از متخصصان برنامه درسی رو به عنوان یک نظام تکنولوژیک برای تولید تعریف کردند و اعتقاد اونها اینه که برنامه درسی یک نظامیست جهت تولید که ریشه این تعریف در کاربرد اصول مدیریت علمی اوایل قرن بیستم است. برخی از متخصصان برنامه درسی رو به عنوان فعالیت‌های یادگیری برنامه ریزی شده تعریف کردند. در این برداشت برنامه درسی عبارت است از برنامه ریزی فعالیت‌های یادگیری جهت ایجاد تغییرات خواسته شده در دانش آموزان و ارزیابی میزان این تغییرات است. و برخی دیگر از متخصصان برنامه درسی را به عنوان یک تجربه نامگذاری کردند که بیشتر مربیان پیشرفت‌گرا از برنامه درسی که به این صورت ارائه میشه انتقاد کردند و جدایی برنامه درسی از فراگیرنده واقعیت‌ها و نیازهای زندگی رو نمیپذیرند. برخی دیگه از متخصصان برنامه درسی رو به عنوان تجربه یادگیری هدایت شده نام میبرند و تعریف میکنند. در این دیدگاه برنامه درسی مجموعی از تجربیات یادگیری است که پیشاپیش توسط برنامه ریزان یا مدارس پیشبینی شده تا دانش آموزان در معرض آن قرار گیرند و به مقصد و نتایج مورد انتظار دست یابند. پس اون تجربیات یادگیری هدایت شده در مدرسه و پیشبینی هایی که در مدرسه انجام میشه، اینا رو اومدن به عنوان برنامه درسی قلم داد کردن. برخی دیگه از برنامه ریزان درسی برنامه درسی رو به عنوان کلیه تجربه های یادگیرندگان تعریف میکنن. در این برداشت از برنامه درسی، تجربیاتی که دانش آموزان در مدرسه فرا میگیرن، یعنی منظور اون بُعد رسمی آموزش نیست، بلکه کلیه تجربیاتی است که فراگیران در طول مدت تحصیل کسب میکنن بر برگیرنده برنامه درسی، چه میخواد مواد آموزشی باشه، چی میخواد مواد درسی باشه و چی میخواد تجربیات دانش آموزان در مدرسه باشه. و به طور کلی میتونیم بگیم همه تجربیات دانش آموزان چه در مدرسه و چه در بیرون از مدرسه در این تعریف گنجانده میشه که برنامه درسی به عنوان کلیه تجارب یادگیرندگان است. خب اینها تعریفی بود که از برنامه درسی و برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی آموزشی خدمتتون گفتیم. در اینجا لازمه که ما یک مقایسه داشته باشیم بین این دو، ببینیم وجوه اشتراک اینا چیه و تفاوتشون در چیست. خب ابتدا وجه اشتراک اینا رو من خدمتتون عرض میکنم. وچه اشتراک بین برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی درسی در این است که برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی درسی هر دو مبانی مشترکی در مبانی فلسفی، روانشناختی و جامعه شناختی دارن. پس وجه اشتراک اینا در اینه که هر دوشون به مبانی فلسفی و روانشناسی و جامعه شناسی میپردازن و با هم وجه اشتراک در این رابطه دارن. این اولین وجه اشتراکشون. دومین وجه اشتراکشون اینی که برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی درسی رو میتونیم تحت نظام برنامه ریزی متمرکز یا غیر متمرکز طراحی و اجرا بکنیم. یعنی هر دو اینا رو میتونیم یا متمرکزش کنیم و یا غیر متمرکزش کنیم و طراحی و اجراش هم میشه به صورت تمرکز باشه و هم به صورت عدم تمرکز باشه. این دومین وجه اشتراک. سومین وجه اشتراک برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی درسی در این است که هر دوی اینها تحت تأثیر عوامل و عناصر بیرونی و درونی در نظام آموزشی هستند. یعنی هر دوی اینا هم تأثیرپذیری از عوامل بیرونی دارن و هم از عوامل درونی نظام ها تأثیر میپذیرن. خب اینها وجه اشتراک برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی درسی بود که در سه مورد اینها رو خدمت شما بیان کردیم. ببینید برنامه ریزی آموزشی کلن ماهیت آموزشی داره، برنامه ریزی درسی ماهیت درسی داره. خب بنابراین هر موقع از دروس برنامه و آموزش صحبت شد میریم به سمت برنامه ریزی آموزشی، هر موقع از ماهیت دروس صحبت شد میگیم این دروس برنامه ریزی چیه؟ درسیست. خب بعد از این که وجه اشتراک این دو رو عرض کردیم، حالا میریم به تفاوت اینها، تفاوت برنامه ریزی آموزشی و درسی در چیه؟ اگه یادتون باشه در سر کلاس در تابلو تصویر رو کشیدم و ابتدای دایره بزرگ و در داخل اون دایره کوچیکتر. دایره بزرگتر گفتیم یک برنامه ریزی آموزشی است، دو داخل اون یک دایره کوچیکتری کشیدیم گفتیم این برنامه ریزی چیه؟ درسی است. و بیان کردیم که همیشه برنامه ریزی آموزشی کلتر است از برنامه ریزی درسی و برنامه ریزی درسی یک جزء از اجزای برنامه آموزشی است. این اولین تفاوت برنامه ریزی آموزشی و برنامه ریزی درسی است. تا برنامه ریزی آموزشی انجام نشه به عنوان یک کل ما نمیتونیم به برنامه ریزی درسی به عنوان یک جزء برسیم. دومین تفاوت، برنامه ریزی آموزشی بلند مدته ولی برنامه ریزی درسی نسبت به برنامه ریزی آموزشی کوتاه مدت تر است. سه، برنامه ریزی درسی ویژه تر و اختصاصی تر از برنامه ریزی آموزشی است، چون برنامه ریزان آموزشی در حوزه کلی نظام آموزشی فعالیت می کنند و با تحولات کمی نیروی انسانی و نیروهای کمی جامعه سر و کار دارند، ولی برنامه ریزان درسی جزئی اختصاصی و کیفی از اون حوزه کلی رو بیان میکنن. خب اینم تفاوت بعدیش. تفاوت بعدیشون در اینه که برنامه درسی معمولاً بر جنبه‌های کیفی و محتوای آموزش تأکید می‌کنه، اما برنامه‌های آموزشی بیشتر جنبه کمی داره و با فرم و تشکیلات آموزش پرورش مرتبط. اینم یکی دیگه از تفاوت‌ها. تفاوت بعدیشون در اینه که برنامه ریزی درسی بیشتر با مبانی روانشناختی، فلسفی و اجتماعی آموزش پرورش سر و کار داره و پایه‌های تئوریک خودشو از این رشته ها میگیره، ولی برنامه ریزی آموزشی بیشتر با مباحث و مدل‌های کمی جمعیت شناسانه، خط مشی‌ها و سیاست‌های دولت و جنبه‌های اقتصادی و پرورش مرتبط است. اینم یکی دیگه از چیه تفاوت‌های این دو هست. تفاوت آخرشون که اشاره کردم مجددا باز میگم، همونطوری که عرض کردم خدمتتون، گفتم که در برنامه آموزشی ما با عناصر ماهیت آموزشی سر کار داریم، ولی در برنامه درسی عناصر ماهیت چی دارن؟ ماهیت خدمتتون عرض کنم که درسی دارن. خب اینها تفاوت و وجوه اشتراک هر دو نوع برنامه درسی و برنامه آموزشی بود که خدمتتون عرض کرد. دومی سوالی که بعد از اینها مطرح میشه اینی که عناصر برنامه درسی چیست؟ چه عناصری در برنامه درسی وجود دارن؟ پاسخ این سوال اینی که برنامه درسی شامل اهداف، محتوا، روش‌های ارزشیابی و روش آموزش و همون روش‌های یاددهی و یادگیری است که به اینا میگن عناصر برنامه درسی. دوباره تکرار میکنم، عناصر برنامه درسی عبارتند از: یک، هدف‌ها و مقصدها، دو، محتوا، سه، روش‌های ارزشیابی و چهار، روش یاددهی و یادگیری یا همون روش‌های آموزشی. خب اینم دومین سوالی بود که تا حالا مطرح شد. پس چند تا موضوع رو ما تا حالا یاد گرفتیم: برنامه درسی چیه، برنامه آموزشی چیه و چه اشتراکی اینا چیه، تفاوت‌هاشون چیه و عناصر برنامه درسی. یه سوال دیگه اینجا مطرح میشه و اینو من براتون توضیح میدم. انواع برنامه درسی رو بیان کنید. خب اگر بخوایم به این سوال جواب پاسخ بدیم، میگیم انواع برنامه درسی عبارت است از: یک، برنامه درسی رسمی. برنامه درسی رسمی برنامه درسی گفته میشه که به طور مکتوب و مستند است و در اون فهرست رؤوس درس ها است، راهنمای برنامه درسی است، فهرست هدف ها هست و اون نمودارها و چارت سازمانی کلن در اینجا دیده شده است. خب برنامه درسی رسمی پس برنامه است که به طور مکتوب و مستند نوشته شده و به طور رسمی در مدرسه چی میشه؟ این اجرا میشه. خب برنامه درسی اجرایی یا عملیاتی دومین نوع برنامه درسی است. پس اولین نوع برنامه درسی شد برنامه درسی رسمی. برنامه درسی اجرایی و عملیاتی شامل اون چیزایی میشه که عملا توسط معلم تدریس میشه و مواردی که در برگیرنده مطالبی است که به دانش آموزان منتقل میشه. خب برنامه درسی اجرایی و عملیاتی اون برنامه است که عنوان محتوا مد نظر ماست و توسط معلم در کلاس تدریس میشه، اجرایی میشه و عملیاتی میشه. به عبارت دیگه اگه بخوام این توضیح بدم، میگم که برنامه درسی اجرایی عملیاتی اون چیزی است که معلم در کلاس درس انجام میده و نهایتاً به نتایج یادگیری که دانش آموزان ممکنه به اون برسن. این میشه دومین نوع برنامه درسی، اون چیزی که اجرا میشه و عملیاتی میشه. سومین نوع برنامه درسی، برنامه درسی پنهانه. برنامه درسی پنهان جزو عوامل رسمی مدرسه نیست و توسط عوامل مدرسه به رسمیت شناخته نمیشه، اما میتونه به عنوان یک برنامه درسی رسمی یا اجرایی تأثیر بسیار خوب و عمیقی رو بر دانش آموزان داشته باشه. خب شما میدونید که مدارس مؤسساتی هن که در خودشون مجموعی از هنجارها، ارزشها و پیامدهای مختلفی رو دارن. اون پیامهای اصلی برنامه درسی پنهان اون دلمشغولیهایی است که در خصوص جنسیت، قدرت، دانش، نژاد، طبقه در مدرسه بیان میشه. پس آموزه‌هایی که در باره نقش‌های جنسی و رفتار مناسب برای جوانان، اینکه چه کسی حق داره چه کاری رو انجام بده، چه تصمیمی رو بگیره و چه دانشی مشروعه، این میشه برنامه درسی پنهان. برنامه درسی پنهان برنامه است که ما از اون قالب اصلی دروسی مانند علوم، ریاضی، خوندن، نوشتن، ورزش، هنر خارج میشیم و اون دلمشغولی هامونو باید ها نباید ها، آداب و رسوم، هنجارها و ارزش هایی رو که برای دانش آموز سر کلاس بیان میکنیم، این میشه جزء برنامه درسی پنهان. خب امروز شما میبینید که در این موقعیت با توجه به این ویروس کرونا معلم میتونه برنامه درسی رسمیشو کنار بذاره و راجع به آسیب‌ها و شرایط این ویروس برای دانش آموزان چکار کنه؟ صحبت کنه یا مطالبی رو به اونا انتقال بده. این میشه جزء برنامه درسی چی؟ پنهان، که به طور در رسمی نیامده ولی به طور غیر رسمی ما میتونیم از اون چکار کنیم؟ استفاده کنیم، و اگر استفاده کنیم به مراتب در بعد آموزشمون تأثیر بسیار خوبی داره و تمامی نقش ها رو میتونیم از این طریق به بچه ها چکار کنیم؟ منتقل کنیم. چهارمین نوع برنامه درسی، برنامه درسی پوچه. برنامه درسی پوچ که گاهی برنامه خونسا یا عقیم هم بهش میگن، شامل موضوعاتی است که تدریس نشده و مورد غفلت قرار گرفته. ببینید من یه مثالی براتون عرض میکنم. چرا ما موضوعاتی مثل آموزش رانندگی، نقش والدین، حقوق شهروندی، مهارت‌های زندگی و غرایز جنسی اینها رو در مدرسه ها تدریس نمی کنیم، در حالی که اینا میتونه کمک خیلی زیادی به دروس دیگه مثل ریاضی، علوم اجتماعی و غیره کمک کنه. پس ما اون چیزی رو که در سر کلاس بیان نمی کنیم و به غفلت رفته و او پوچی و خونسا و عقیم مونده جز به برنامه درسی پوچ است که عرض کردیم سر کلاس که خیلی از برنامه ریزان و در خیلی از کشورها در کتاب‌های درسیشون برنامه درسی پوچ نیست اومده و فقط اکتفا به مطالب کتاب و دروس و برنامه رسمی نمی کنن، بلکه اطلاعات بسیار زیادی رو در اختیار دانش آموزان از طریق برنامه درسی پوچ قرار میدن. پنجمین نوع برنامه درسی برنامه فوق برنامه است. خب برنامه درسی فوق برنامه که تأکید بسیار زیادی رو این برنامه ریزی هست، شامل تمامی تجربیات برنامه ریزی شده است که در خارج از حیطه مدرسه ما میام اونا رو چکار میکنیم؟ انجام میدیم. اینو برنامه درسی میتونه داوطلبانه باشه، میتونه با الزام باشه، میتونه با علایق و رغبت‌های دانش آموزان باشه، در محیط مدرسه باشه، در خارج از محیط مدرسه باشه، ولی اهمیت بسیار زیادی در برنامه داره و ما میتونیم آموزش‌های مثل بازی‌های گروهی، آموزش‌های هنری و فعالیت‌های فوق برنامه رو از این طریق چیکار کنیم؟ انجام بدیم. خب من فکر میکنم تا همین حد کفایت میکنه و برای جلسه اول کافیست. امیدوارم از این مطالب بهره برده باشید. سعی کنید مطالب رو دقت گوش بدید، یادداشت برداری کنید. اگر سوالی و ابهامی داشتید، خب من تلفنمو قبلا خدمتتون عرض کردم، دوباره میگم 0915 571 1227 هست. ایمیل هم فکر میکنم دارید، میتونید از این طریقا با بنده در ارتباط باشید و به همین شیوه دروس رو فعلا ادامه بدیم تا انشالله ببینیم چه وضعیتی پیش میاد، تا هرچی زودتر انشالله شما رو ببینیم و بتونیم اون کلاس های حضوری رو با همکاری همدیگه در ارتباط باشیم و برقرار کنیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. برای همه شما آرزوی توفیق و سلامتی دارم و امیدوارم که در صحت و سلامت باشید. مطالب رو بخونید، اگر ابهامی مسئله بود با بنده در ارتباط باشید تا توضیحات بیشتری رو در اختیار شما قرار بدم. سپاسگزارم. خداحافظ شما.